بسم الله الرحمن الرحیم. 118 سمینار علمی با موضوع فیلمنامه نویسی شماره 2 با ارائه استاد سید محمد مهدی سجادی، پنجشنبه 26 آبان ماه 1401، کانون زبان قرآن.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه حضور داخل سالن و برخط. من نسخایی میکنم، هنوز ما دستم نیومده از خونه تا اینجا چند دقیقه تو راهیم، بارون هم اومد و خیلی نسخایی میکنم که دیر است. خب ما در جلسات گذشته در واقع اگه بخوام یک سیری رو بگم، ما از بحث جان شروع کردیم و یادم نمیاد دقیقا ده چه زمانی بود و فکر کنم هلوش یک سال گذشته بودش که ما شروع کردیم، در یک مراسم آینی هم بودش که ما شروع کردیم و بعد از اون فکر میکنم ما 4 جلسه کار کرد، یعنی ارائه داشت که از جلسات خود ژانر شروع شد، بعد به ژانرهای تراژدی، درام، تراژدی و کمدی رسید و البته یکی از ارائه ربطی به این موضوع نداشت، یکی هم در واقع فیلمنامه‌نویسی یک بود، یکی هم فیلمنامه‌نویسی در واقع یک بود که ما توضیح دادیم که صرفاً چه سری رو باید تیر بشه و به طور کلی تا الان کجا رفتیم و از اینجور مسائل. اصولاً برای مبحث فیلمنامه نویسی ما یه مبنای بزرگی که داریم، همونجور که قبلا اشاره شد، کتاب آقای ارسطوئه که ما هم معمولا به عنوان منبع قرار میدیم، اونم ارسطو و فن شعر، یا همون بوتیقا، یا همون در واقع هنر شعر نویسی یا فلسفه شعر آقای ارسطو. در واقع این مبناش هم برمیگرده به این که زمان در یونان قدیم شعر رو در واقع استعاره از همه هنرها در نظر میگرفتن، چون با در واقع ورودشون به هر هنری با شعر بوده، یعنی نمایش میخواستن بسازن اول شعر میگفتن میرفتن نمایش میساخت، یا هنرهای دیگه، هنرهای مثلا ریتم دارشون مثلا موسیقی یا انواع دیگه مثلا رقص که تو مراسمی مثلا دیترام انجام می شده. به طور کلی از شعر شروع می شد و وارد هنرهای دیگه می شد و آقای ارسطو میاد میگه که اصولا اشعار تفاوتشون با هم دیگه در 3 چیزه، یعنی تفاوتی که میاد برای شعر به طور کلی، در واقع داره میگه ارسطو به طور کلی میاد میگه که ما شعر رو استعاره از همه چی، همه هنرها در نظر میگیریم، یا بهتر بگم اکثر هنرها در نظر میگیریم و در اکثر مواقع 3 تفاوت با هم دارن. ببین مثلا اکثر مواقعش اینجوریه که چون در واقع ارسطو میاد در واقع میگه تقلید واقعیات در نظر میگیره به طور کلی شعر رو، میاد میگه درس جد، ولی خب ما میدونیم مثلا بعضی از موسیقیدان ها بدون اینکه اصلا چیزی نوشته ای داشته باشن میرن پشت مثلا به قولی رول میشینن دیگه، شروع میکنن همینجوری به نواختن. خب اینو نمیشه تقلید در نظر گرفت، کلا اینو نمیشه شعر در نظر گرفت، یه چیز حالت انتزاعی داره، ربطی به میشه گفت تقلید و اینها نداره. در واقع دایره تقلید زمانیه که شما یک پیشفرضی داری، در واقع زمانیه که شما یک شعری داری که میخوایی روش هنر رو سوار کنی، وقتی که شعری وجود نداشته باشه، پیشفرضی وجود نداشته باشه، تقلیدی هم خب قاعدتا وجود نداره. بخاطر همین خود آقای ارسطو تو کتابش می‌نویسه اکثر موارد این 3 تفاوت رو دارن. 3 تفاوت اولیش وسایل تقلیده، اینکه ما چه ابزارالاتی برای تقلید داریم. خب ابزارالات موسیقیدان با یک فیلمساز خب خیلی فرق میکنه. یکی موضوع تقلیده، خب این هم جنبه‌های متفاوته، شاید بشه مثلا گفت مثلا مرگ رو هم موسیقیدان میتونه بهش بپردازه، هم در واقع یک فیلمساز. ولی خب به هر حال تفاوت‌هایی که در مجموع این سه میشه گفتش که تفاوت وجود داره تعیین کننده اون نتیجه نهاییه. و سوم شیوه تقلیده، یعنی اینکه شما میخوای به چه شیوه اون تقلید رو انجام بدی، به چه شیوه میخوای کار هنری بسازی، حالا میخواد موسیقی باشه، میخواد هر چیز دیگه باشه. در واقع وسایل و موضوع که کاملا مشخصه که چه کار ما باید بکنیم، ولی در واقع شیوه تقلید، خب ما میدونیم که تو هر هنری، چون الان دیگه ما به سمت بینارشته‌ای شدن رفتیم در هنر، در همه جا، در علم، در هنر، و همه چیز داره جزئی میشه، همه چیز سیر در واقع از پرگویی و در واقع در گل درشتی داره هی به جزهای کوچیکتر کوچیکتر در واقع تقسیم میشه. خب میشه گفت شیوه تقلید زمانی که ارسطو میخواسته این کتاب رو بنویسه، خب خیلی معانی مختلف میتونه داشته باشه، ولی الان ما میدونیم که برای هر هنر ما سبک‌های مختلف داریم، ژانرهای مختلف داریم، همه اینا میتونه زیر مجموعه شیوه، یعنی نوع تقلید ما باشه. پس صرفا نمیشه گفتش که اون چیزی که ارسطو بهش در واقع رسیده صرفا اون چیزیه که ما هم الان داریم میبینیم. من بخوام در واقع ادامه بحثم رو ببرم روی فیلمنامه، میتونم بگم که ما چند تا سوال داریم که قاعدتا باید بعد از این دور از سمینار بهش برسیم. من حالا برای جلسات بعد حتما یه پاورپوینت آماده میکنم که به قولی این سوالات رو هم توش توضیح میدم و هم توش مشخص میکنم. سه تا سوال اصلی وجود داره، یا بهتر بگم چهار تا سوال اصلی وجود داره که ما باید بتونیم بهش پاسخ بدیم، یه پاسخ خوبم باید بتونیم بهش بدیم. یکی فیلمنامه چیسته؟ اصلا کلن فیلمنامه چیه؟ ما اصلا در واقع به طور کل ای بخوام مثلا خیلی فلسفی هم بگیم، میگیم چیستی فیلمنامه در واقع از کجا میاد و چیه و به کجا خواهد رسید. دوم انواع فیلمنامه است، یعنی اینکه ما چند نوع فیلمنامه داریم، در واقع اصلا قابل تفکیک هستش فیلمنامه ها از هم یا نه، چه به صورت ژانری چه به صورت سبکی. مثلا ما تو ادبیات خب سبک داریم، انواع مکاتب رو داریم، سبک ها رو داریم که این دوتا با هم دیگه فرقایی هم دارن. اما آیا تو فیلمنامه هم میتونیم سبک بندی کنیم؟ یعنی ما میتونیم به فیلمنامه مجزا از فیلم نگاه کنیم یا نه؟ چون اگه به مجزا از فیلم نگاه کنیم میتونیم تحت تاثیر مکاتب هم در نظر بگیریم، چون تبدیل به یک نوشته میشه و به یک متن ادبی. اما اگه نتونیم مجزا از فیلم و سینما بهش نگاه کنیم، خب قاعدتا باید بره زیر مجموعه خود فیلم و سینما که خب یه مقدار محدودتر از ادبیات مکاتبی که الان دارن توش فعالیت میکنن، خب میتونه اون موقع ژانر هم براش در واقع مطرح بشه. حالا سوال سوم اینه که خصوصیات هر یک از این انواع چیست، یعنی هر کدوم از این نوعهای فیلمنامه که ما تقسیم بندی تونستیم بکنیم چه خصوصیاتی دارن. این رو هم بگم که اولا انواع فیلمنامه‌ای که ما میگیم، حالا من سعی میکنم خیلی ارجاع بدم به خود کتاب ارسطو، ولی خیلی چیز پایا اساسه اینو نداره که همه بهش واقف باشن، یکی میاد یه جوری میگه، یکی دیگه میاد یه جوری دیگه میگه. صرفا اینجوری نیستش که الان چیزی که من میگم و بقیه هم قبول داشته باشن، با اینکه من تمام سعیم اینه که همه چیز ارجاع داده بشه به کتاب‌های منبع. و سوال چهارم اینه که مضمون یا پرنگ اون فیلمنامه رو چجوری باید بنویسیم تا اون در واقع فیلمنامه و در نهایت اون فیلم خوب باشه، چون ما نگاهمون همواره به فیلمنامه اینه که قرار فیلم بشه دیگه، و یعنی چه فرق میکرد اصلا بخوایم فیلمنامه بگیمش. در واقع فرق نمایشنامه، فیلمنامه و داستان رو اگه اشتباه نکنم توضیح داده بودم، ولی اگر نشد در آینده هم دوباره یه چیز میکنم با پاورپوینت که قشنگ در واقع این مطلب گفته بشه. مضمون پیرنگ فیلم نامه با مضمون پیرنگ در واقع نمایش نامه خیلی فرق میکنه. چیزی که آقای ارسطو بهش میگه افسانه مضمون، در واقع ما توی نمایش نامه ابزارمون محدودتر از سینماست. آقای سینما از اینجایی که من وایستادم تا هر جای دیگه ما میتونیم دوربین رو برداریم ببریم، ولی توی نمایش اینطور نیست. نمایش به قولی عناصر یادم میره، عناصر سگانه، یا اگر بهتر بگم به شما یادم میره، خب در واقع ما وحدت های سگانه رو داریم، کمون وحدت زمان، وحدت مکان و وحدت سومیش هم یادم رفت. خیره، این سه وحدت رو ما داریم در نمایشنامه که در سینما قاعدتا این سه وحدت رو نداریم، برای اینکه ما میتونیم در زمانهای مختلف فیلم بسازیم، میتونیم از الان یهو کات بزنیم به 10 سال بعد. درباره مکان هم همین جوریه و درباره و وحدت موضوع. وحدت موضوع درسته ما در سینما وحدت موضوع داریم، اما نه به اون شکل نمایشنامه، چون نمایشنامه وقتی ابزار محدود میشه ما باید چیزهای دیگه ای هم که میتونن نامحدود باشن رو محدود کنیم که بتونیم یک اثر خوب رو ارائه بدیم. وقتی ما در سینما همه چیز نامحدوده، قاعدتا موضوع هم که باید یه مقدار محدود باشه رو ما میتونیم نامحدودش بکنیم. در واقع موضوع وحدت موضوعی به طور کلی میتونه پیروی کنه از و دو تا وحدت دیگه و به طور کلی پیروی کنه از اون مدیوم هنری که داریم توش کار میکنیم. مثلا ما در نمایش نامه خیلی دستمون بسته تر از فیلم نام است، در نمایش دستمون بسته تر از فیلمه. ما تو کلن در قراره در پنج مثلا در 20 در 20 در 10 متر قراره یک ساعت و نیم باید سرگرم کنیم مخاطب رو و در نهایت هم یک چیزی بهش بگیم. به خاطر همین کلن دستمون یه مقدار بسته تره در نمایش و در فیلم نامه خیلی بازتره. با این حال فیلم نامه جزئیاتی داره به خاطر همین نامحدودیش که در نمایش نامه اونجوری نیست. نمایش نامه بیشتر الان مخصوصا نمایش نامه نویسای جدید اتفاقا خیلی عجیب تره که چرا اینجوری داره میشه، خیلی در واقع سری رد میشن، خیلی شبیه متن ادبی داره میشه کلن نمایش نامه نویسی. اما در گذشته خب باز یه مقداری مثلا توضیحاتی میدادن، در واقع متن خارج از داستان وارد داستان میشد در گذشته در نمایشنامه نویسی، ولی الان دیگه نمیشه، الان خیلی سریع رد میشن. یه نمایشنامه می نویسن و اگر توضیحی هم باشه تا جایی که ممکنه در قالب دیالوگ میاره. اما در فیلمنامه ما نمیتونیم این کار بکنیم، چه در گذشته چه در آینده نمیتونیم به شکل یک متن ادبی بهش نگاه کنیم. حالا اینی که میگم با هر صحبتی که قبلا کردم منافات نداره، حالا اون باید بعداً دربارش بحث بشه، اما به طور کلی فیلمنامه یه سری جزئیاتی داره. مثلا شما باید مشخص کنین که به کارگردان کمک کنین که بگین که اون دکوپاژ یا اون صحنه آرایی که تو ذهن منه، اون نوع زاویه دوربین، نوع قرارگیری جایگاه دوربین که تو ذهن منه چیه، اونو باید بهش بگی. و یکی از مشکلات این که معمولا در واقع یکی از خوبی هایی که فیلم نام نویس هایی که کارگردانی میکنن اگر موفق بشن خیلی فیلماشون بهتره، همین که اون چیزی که تو ذهنشه از قالب فیلم نامه و بعد به قالب تصویر میاد، خیلی راحت تره و بهتره. و خب خیلی سختی بیشتری داره، مثلا نمیتونم خیلی مثال چیزی بزنم، مثلا اگر یک کارگردانی اگر خودش فیلم نامه رو بنویسه، حتی اگه خیلی ضعیفتر هم از یک فیلم نامه نویسه قوی بنویسه، ولی اون چیزی که تو ذهنش هست و بنویسه، شاید خیلی زودتر به یک نتیجه خوب برسه که بره سراغه به قول سرمایه گذار و فیلم تولید. اما اصولا فیلم نامه نویس ها نوع ارتباط گیریشون خیلی سخته و معمولا میبینی که یک فیلم نامه نویس چندین کار میسازه با یک کارگردان، چون وقتی این رابطه برقرار بشه دیگه راحت ترن دیگه، مخصوصا برای زمانهایی که کارگردان خودش ایده داره و ایده رو میده به فیلمنامه‌نویس و میگه اینو فیلمنامه کن، نه اینکه فیلمنامه‌نویس ایدهش رو بده به کارگردان. و مباحث دیگه هم هستش که توی پرانتز من اینجا نوشتم، اجزا و سایر امور مورد بحث هر کدوم از این به قول انواع یا خود فیلمنامه رو در آینده ایشالا در باید صحبت میکنیم. من یه در واقع از گذشته چند تا چیز مونده بود بگم. ما در واقع در گذشته گفتیم که ما یک نمایش داریم به معنی درام، یعنی البته ما درام رو به معنای نمایشنامه در نظر میگیریم، اما به طور کلی وقتی میگه که یک نفر درام مینویسه در واقع داره نمایشنامه مینویسه. اما به خاصیت ژانریش اگه بخوایم برگردیم میگیم که درام در واقع به طور کلی به هر نمایشی که دارای کشش باشه بهش میگن درام، یعنی به طور خیلی ساده، چون معنی درام هم تنشه. من فکر نمی‌کردم ولی تو بعضی از حتی سریال‌های کمدی آمریکایی هم من فکر می‌کنم خیلی کلمه قلمبه سلمبه‌ایه ولی خیلی راحت استفاده می‌کنن، یعنی دیگه الان شاید الان اینجوری شده قبلا نبوده، خیلی کلمه‌ایه که تو زندگیشون جریان داره. مثلا میگه من می‌خوام یک رابطه‌ای داشته باشم که بدون درام باشه، اینجوری میگه، یعنی از کلمه به جای کلمه تنش از کلمه درام استفاده میکنه، مثلا به جای کلمه اینتنسیتی از درام استفاده میکنه که به معنای همون تنشه، یعنی میخوام یک رابطه‌ای داشته باشم که بدون بالا و پایین، بدون به قولی سوال، بدون گره، بدون همه اینها باشه. و گفتیم که اگر ما بخوایم خیلی راحت بررسی کنیم میگیم که این تقسیم میشه به دو تا ژانر دیگه به نام کمدی و تراژدی. تراژدی هم معمولا اینطوریه که سرگذشت افراد بزرگه، به خاطر همین ارسطو خودش میاد میگه که تراژدی در واقع تقلید از یک شخصیت خاصه و اتفاقاتی که دو حول اون شخصیت میفته، یعنی ما یک شخصیت رو به عنوان تارگت در نظر، به عنوان هدف در نظر میگیریم و زندگیش رو مورد بررسی قرار میدیم. در واقع شخصیت سازی داریم، شخصیت پردازی داریم. پس دو رکن اصلی تراژدی میشد داستان و شخصیت پردازی. داستانی که حول یک شخصیت شکل میگیره و شخصیت پردازی هم که حول همون شخصیتی که داره داستان حول شکل میگیره در واقع ساخته و پرداخته میشه. و درباره کمدی میگفتش که تقلید از اطواره. حالا میگه اطوار زشت، ولی به طور کلی منظورش اینه که اطوار زشت صرفا این نیستش که هر چیزی که دستمون اومد، در واقع میگه که اطوار زشت به معنی چیزهایی که باعث خنده میشه. حالا من یه بار تو اون جلسه اول گفتم در واقع تمسخر، بعد یکی از دوستان بعدم گفتش که تمسخر یعنی اینکه ما در واقع دو نفر توی فیلم همدیگر تمسخر کنن. گفتم نه، یکی از بیرون فیلم رو تمسخر کنه، یعنی ما که بیرون نشستیم یه حالت سخره‌آمیزی برامون فیلم داشته باشه، یعنی افرادی که توی فیلم دارن یه کارایی انجام میدن واسه سخره ما بشه، نه صرفا این که داخل این اتفاق بیفته. که الان ما میبینیم که متاسفانه خیلی یه ذره هم دقت کنیم میبینیم خیلی از فیلم‌های کمدی اون داخل داره این کارو میکنه، که خب این آقای ارسطو اینو نفی میکنه، در واقع میگه که این اطوار زشت به معنی این نیستش که هر چیزی که دستت اومد و بیاری تو داستان، به معنی اینه که در واقع چیزهایی رو در داستان از شخصیت‌های مختلف بگیری که باعث سخره تماشاچی بشه، بخند. در واقع ارسطو میاد کمدی رو خیلی میاره پایین، در واقع کمدی رو کف در نظر میگیره، میگه که کمدی صرفاً چیزیه که برای خنده. حالا خب الان میدونیم که کمدی خیلی تغییر کرده، با اینکه در واقع اون چیزایی که ما در واقع تغییر کمدی در نظر میگیریم اصلا کمدی نیست، یعنی اون فیلمایی که الان ما میبینیم میگیم که خب کمدی فقط این کمدی مثلا صرفا برای خنده نیست، مثلا برای باستر کیتون یا چاپلین، اگه جدیدتر هم بخوام بگم حالا یادم نمیاد از جدیدا، مثلا جیم کری بعضی از فیلمایی که بازی میکنه درسته موضوع گل درشته ولی خیلی از جاها این کمدی نیست، تبدیل میشه به یک شاخه که الان ساختن به نام کمدی درام، و این یه مقدار فرق داره دیگه با اون کمدی که در واقع ارسطو بهش اشاره داشته. اما به طور کلی ارسطو میاد میگه که کمدی در واقع تقلید از اطوار زشت هر آدمیه. یعنی ممکنه شخصیت بسازیم بعد هزار تا اطوار زشت رو از هزار شخصیت دیگه جمع کنیم بذاریم توش. خب این در واقع ما متوجه میشیم که شخصیت پردازی نداریم، چون قراره شخصیت از هزار نفر دیگه تبعیت بکنه. اما از طرف دیگه ما داستان هم نداریم، چون صرفا داستان اگر بخواد شکل بگیره ما گفتیم درباره درام داستان شکل میگیره، اما کمدی که صرفا برای خنده است، به هم پیوستن این میشه گفتش که این اطوار، این موقعیت های که باعث خنده میشه. خب این هم دوباره به اینجا میرسه که ما در حال حاضر خیلی از فیلم هایی که هستش، فیلم های کمدی هم هستن ولی داستان دارن، که گفتم این زیر مجموعه در نظر گرفتم برش به نام کمدی درام که توی اون دسته قرار میگیره. در باب تراژدی ما 6 تا عنصر در نظر میگیره آقای ارسطو، که من هم خود اسم اصلی که تو کتاب اومده رو میگم، هم در واقع معنیشون رو و در بارش یه مقدار صحبت میکنم. نمیشنوم. ببینید ببینید در باب استنداپ بذارید من آخر می‌نویسم، آخر سر در واقع صحبت. شش تا از در واقع اون عناصری که آقای ارسطو میگه درباره تراژدی، این شش تا هست، عبارت از است افسانه مضمون که در واقع ما صحبت کردیم، سیرت، گفتار، اندیشه، منظر نمایش و آواز. در واقع افسانه مضمونی که توضیح دادم به معنای پیرنگ، و سیرت به معنای شخصیت، در واقع هم شخصیت پردازیه که ما بهش گفتیم. حالا این دوتا رو میاد ارسطو میگه اینا ضامن تقلیده، همون چیزی که من در ابتدا گفتم که دو عنصر اصلی که اصلا بدون وجودشون ما تقلیدی وجود نداره، در واقع پردازش یک تراژدی وجود نداره، همین دو عنصره، شخصیت پردازی و پیرنگ داستانی که میشه ضامن اون تقلیده. و درباره گفتار، گفتار در واقع همون دیالوگه که ما بهش میگیم گفتگویی که فکر به وسیله الفاظ توش تبیین بشه. یعنی هر گفتگویی، یکی از نکات اساسی که درباره تراژدی گفته میشه اینه که اگر ما تراژدی هم در واقع درام جدی در نظر بگیریم، باز هم این در واقع این نکته درش وجود داره که هر چیز اضافی باید حذف بشه، یعنی چیز اضافی نباید وجود داشته باشه. اینجا هم وقتی این پرانتز میاد که گفتگو در واقع یعنی گفتگویی که فکر به وسیله الفاظ بیان میشه، نکتهش همینجاست که ما با به وسیله در واقع گفتگو باید به جایی برسیم که اون فکر و اون اندیشمون رو باهاش بتونیم بیان کنیم. اندیشه که چهارمین در واقع عنصر هستش، همون محتواه. پس در واقع میشه ما باید بتونیم با دیالوگ محتوای خودمون رو بگیم. خب حالا این گفتار و دیالوگ رو من میتونم بگم که استعاره از هر چیزی، هر عنصری که در فیلم نمایش دهنده و جلو برنده داستان باشه. یعنی ما الان خیلی از فیلمسازهای جدید، ببخشید، خیلی از فیلمسازهای خاص، نمیشه گفت جدید، که از قدیم بودن الان هم هستن، به جای اینکه بیان با صحبت کردن و با دیالوگ فیلم رو بسازن، با تصویر میسازن، که خب این خیلی گیراتره و خیلی بالاتره و به نظر من بالاترین جنبه هنر سینما و به طور کلی در واقع هنری که از به هم پیوستن فیلم های کوچیک کوچیک در واقع ساخته میشه همینه، که ما بتونیم تا جایی که ممکنه دیالوگ رو حذف کنیم و به جاش تصویر بیاریم. این خیلی گیراتر. نکته اساسی خیلی بخوام خیلی ساده شم بگم اینه که ما الان مثلا ایرانی ها وقتی میخوایم یه فیلم خارجی ببینیم باید زیرنویس دانلود کنیم. خب خودش در واقع من فکر میکنم هلوش 70 80 درصد گیرایی از فیلمو میاره پایین. شما باید حواستون به اون پایین باشه، حواستون به اون بالا باشه. حتی دوبله هم که میشه باز با اینکه ما خیلی تو بحث دوبله پیشرفتیم در جهان، با این حال هم دوبله خودش یه مقدار ارزشو میاره پایین. یه مقدار که چرس کنم خیلی با اون در واقع صدای خود در واقع صحنه. پنجمین در واقع عنصر منظر نمایش. منظر نمایش به معنای همون دکور ماست. خیلی ساده بخوام بگم صحنه است. اینکه ما چه صحنه ای داریم می‌چینیم و در کنارش اتمسفر اون صحنه، یعنی اینکه اون صحنه قراره ما رو به کجا ببره. این اجزای صحنه قراره چجوری مثلا تو فیلم‌های سورئال، تو فیلم‌هایی که در واقع با عناصری که حقیقت ندارن دارن بازی میکنن، ما یه هم مثلا می‌بینیم این کمد حرکت می‌کنه. این جزء منظر نمایش میشه، این جزء در واقع اتمسفریه که داره صحنه میده. و آخری هم آواز، به در واقع بخوام سادش رو بگم همه موسیقی خودمونه. اگه سرودی بخواد تو فیلم باشه، اگه بخواد موسیقی در فیلم باشه، که در فیلم هایی که مخصوصا الان داره ساخته میشه این خیلی مهمه، به خاطر اینکه فیلم هایی داره کوچولو کوچولو تر میشه، میره به سمت یک ساعت، یک ساعت و نیم نهایت. ما در گذشته فیلم هایی داشتیم که اصلا بدون موضوع ساخته میشد و 4 ساعت بود. مستند مانند بود، درباره جنگ بود که نمونه هاش هم دیدیم. حالا ما نمونه های خوبش رو دیدیم، مثلا آیه آوینی می ساخت، ولی اونجا خب نمونه خوب نداشتن، خیلی فیلم های حالت حوصله سربر و خیلی سطحی داشتن که درباره جنگ بود. خب واقعا سخت بود دیدنش. و حتی به قولی اونایی که خیلی سینما رو دوست داشتن، مثل مثلا مارتین اسکورسیزی که کارگردان بالاخره بزرگیه، که خیلی از کارگردان میگه ما نمیتونیم باش بحث سینمایی بکنیم چون خیلی فیلم دیده، اون هم میگه سخته، واقعا خیلی سخته دیدن اون شکل از فیلم ها، به دلیل اینکه یک پیرنگ داستانی مشخص نداره. پس به طور کلی این شیشتایی که بیان شد، در واقع اگه بخوام یه دستبندی سریع هم بکنم، گفتم افسانه مضمون و سیرت در واقع زامن تقلید، گفتار، اندیشه و آواز موضوع تقلید ماست. یعنی موضوع تقلید ما رو این چک میده که چه گفتار، چه اندیشه و چه آواز یا موسیقی داشته باشیم. و منظر نمایش جزء شیوه تقلید به حساب میاد و این دستبندی رو انجام دادن. در واقع من بخوام یه توضیح اضافی درباره پیرنگ داستانی بدم و با توجه به اینکه از وقت هم گذشته چند دقیقه‌ای و بحث رو جمع‌بندی کنم. ببینید پیرنگ میتونه به دو تا قسمت تقسیم بشه. ما کلن در سینما دو تا موضوع اساسی داریم، یعنی دو تا عنصر اساسی برای ساخت هر فیلمی داریم که همون فرم و محتواست. یه چیز سومی هم بهش اضافه میشه داخل پرانتز، اونم تکنیک. فرم در واقع باز فرم هم تقسیم میشه به فرم داستانی و محتوایی، کاری باش نداریم. به طور کلی فرم یک چیز در واقع میشه گفتش که یک چیز دم دستی تر از محتواییه. یعنی فرم قابلیت یادگیری داره، ما میریم فرم رو یاد میگیریم. حالا فرم چیه؟ فرم از به هم پیوستن تکنیک ها میشه فرم. یعنی ما میگیم تکنیک های سینمایی رو به هم دیگه میچسبونیم، تبدیل یک فرم میده. یعنی مثل این میمونه که یه مشمع ما داشته باشیم پر میوه باشه، اون میوه های کوچولو کوچولو تکنیک هایی هستن که ما تو هر قسمت از در واقع اون نمایشمون به عهده گرفتیم و در واقع پرداختیم بهش، و حالا اون مشمعی که اینا رو نگه داشته فرمه، به هم پیوستشون داده. ولی محتوا دیگه دم دستی نیست، محتوا برمیگرده به ناخودآگاه انسان. در واقع انتخاب محتوا چیزی نیستش که شما انتخاب کنی، اون محتوایی که شما رو انتخاب میکنه. به قول بعضی از اساتید که دیگه شما میتونی فرم داستانی تو انتخاب کنی، سورئال بسازی، رئال بسازی، نمیدونم اکسپرسیونیست بسازی، مکاتب مختلف، ژانرهای مختلف، کمدی، درام، ولی محتوا اینطور نیست. محتوا یک چیز در واقع یک وجودیتی داره که دم دستی نیست، باید دربارش شما باید مطالعه داشته باشی و این مطالعه به طور مستقیم نمیاد، شما رو میسازه و اون چیزی که شما رو هم ساخته در واقع از درون شما محتوا رو میاره بیرون. به خاطر همینه که مثلا شما نمیتونی بگی که مثلا هیچکاک فیلم میسازه، آقای چه میدونم آقای ایکس هم تو مثلا یک کشوری مثلا مثل ایران فیلم میسازه، چرا هیچکاک اونجوری میسازه چرا این اینجوری میسازه؟ نمیتونی بگی. خب احتمالاً هیچکاک مطالعهش مثلا بیشتر بوده، بیشتر خونده، نسبت به زندگی درک عمیق تری داشته. پس در واقع فرم یک چیزیه که یک چیز، من میگم دم دستیه، نه اینکه یک چیز ساده ایه یا یک چیز غیر مهمیه، میگم به دست آوردنش در واقع مستلزم در واقع اینه که ما مستقیم میتونیم به دستش بیاریم، یعنی میتونیم بریم یادش بگیریم، ولی محتوا به طور مستقیم به دست نمیاد. محتوا مرور مطالعه است، در واقع جهان بینیه و خیلی چیزهای دیگه. پس همونطور که گفتم ما پیرنگ رو هم میتونیم به عنوان پیرنگ محتوایی در نظر بگیریم، هم به عنوان پیرنگ فرمی و داستانی، که این در واقع پیرنگ محتوایی میتونه در واقع اون محتوایی باشه که ما تو یه خط بیایم توضیح بدیم چه محتوایی داره فیلم. مثلا یکی از فیلم های آقای وودی آلن رو میشه مثلا تو یه خط اگه بتونه آدم توضیح بده، میگه که مثلا آدم تو هر زمانی که داره زندگی میکنه بهترین زمانشه. یکی از فیلم هایی که آقای وودی آلن ساخت، یکی از معدود فیلم هایی که جدیه و خوبم هست، خیلی هم خوبه از آقای وودی آلن. البته آقای وودی آلن فیلم خوب کم نساخت. و فرم داستانیش هم حالا برمیگرده، پیرنگ داستانیش هم برمیگرده، حالا مثلا ممکنه تو سه خط آدم توضیح بده این شخصیت میخواد این کار بکنه اون کار بکنه، خیلی سریع توضیح بده که قرار ما تو داستان چی کار بکنیم. و پیرنگ داستانی فرق میکنه با خلاصه داستان. پیرنگ داستانی ایجاد کننده فیلم نام است، ایجاد کننده فیلم. در واقع اگه موضوع داستان خروجی، خلاصه داستان خروجی فیلم و فیلم نامه باشه، پیرنگ داستانی ورودیه و در واقع این مکعبی که وسط قرار داره و خود فیلم و فیلم نامه هستش، قبلش پیرنگ داستانی و بعدش خلاصه داستانی. خیلی در واقع جامع تر ایشالله در آینده صحبت میشه. و ما در واقع یک عناصر سگانه تعریف کردیم درباره تفاوت میان اشعار به قول آقای ارسطو، چند تا سوال مطرح کردیم و در نهایت هم یک مقدار من از جلسات پیش خلاصه‌ای رو گفتم و یه مقدار بیشتر درباره تراژدی صحبت کردم و انشالله که بتونیم در جلسات آینده هم جلوتر بریم.
خسته نباشید، خیلی استفاده کردم. فقط یه سوال به ذهن من رسید، ولی شاید هم سوال خیلی به جایی نباشه، همون تفاوت استنداپ با کمدی رو میخواستم بدونم که آیا اینا یکی فقط توی واژه و لفظ مثلا متفاوتن یا توی عملکرد و توی نمایشنامه نویسی هم متفاوتن؟
ببینید من اگه تو سوالتون واضح بود، ببینید استنداپ اگه بخوام تفاوتش رو با کمدی بگم، در واقع خود کمدی استنداپ دیگه، یعنی فرق بینشون اون شکلی قائل نیست. ما وقتی میگیم کمدی، در واقع وقتی میگیم که کمدی رو داریم بررسی میکنیم، کمدی رو در برابر در واقع توی قالب سینما داریم بررسی میکنیم. اینجوری نیست. اگه بخوایم کمدی رو خارج از سینما بررسی کنیم، استنداپ هم کمدی، جو گفتن هم کمدی. در واقع ما داریم یک اطواری رو تقلید میکنیم دیگه. ما جوکی رو داریم میگیم، داریم یک متنی رو در واقع با تقلید از یک متن بعضی‌ها رو می‌خندونیم. خب اینم خودش یه جور کمدیه. استنداپ خب یه مقدار وضعیتش فرق می‌کنه، اینکه استنداپ چه شکلی باشه. استنداپ اگر به صورت نمایش تک نفره باشه، داستان خودشو داره، میره تو زیر مجموعه درام و خیلی از استنداپ کمدین‌های خارجی درام ایجاد میکنن در واقع استنداپ هاشون. شروع داره، میانه داره، نتیجه گیری داره، محتوا داره، محتوا جدی داره. کما اینکه ما تو ایران هم دیدیم چند تایی رو و خب اون فرق میکنه داستانش که بخوام توضیح بدم، و میره تو قالب نمایش های تک نفره و اینها که یه مقدار متفاوته. اما به طور کلی استنداپ، اتفاقا استنداپ اگر به صورت نمایش باشه زیر مجموعه همین موضوعی که ما داشتیم بررسی میکردیم، ولی اگر به صورت خیلی ساده ترش هم باشه باز میتونه به عنوان کمدی در نظر بگیریم، چون تعریف کمدی در زیر مجموعه تعریف کمدی در نظر گرفته میشه دیگه.
استنداپ رو بیشتر به صورت اجرای فردی و گویشی هستش، یعنی بیانیه، مثلا میگن یه نفر بگه و تعریف کنه، ولی کمدی بازیگر داره، یعنی در واقع اون گفته ها رو باید به شکلی که حالا به قول شما به صورت قالب نمایشی باید اجرا کنه تا بیننده بتونه درکش کنه دیگه.
ببینید حرفتون که کاملا درسته و درباره این نکته من گفتم. ببینید یه موقع هستش که یک بازیگر میاد و یک بازیگر که چه از خواهد مثلا چند تا بازیگر میان توی یک فیلم کمدی در واقع ایفای نقش میکنن، خب آره این خودش یه سری مسائلی داره، بازیگره، باید بازیگر کارگردان میخواد و اینا. اما در واقع تو استنداپ کمدی هم اگر گفتم اگر این شرط رو در نظر بگیریم که جزء نمایش بتونیم تلقیش بکنیم، در واقع همه چی خود همون استنداپ کمدین، یعنی اون میاد جای چند تا شخصیت بازی میکنه، کمون که دیدیم نمونهاشو، حتی تو همین برنامه های ایرانی هم دیدیم نمونهاشو، میاد تقلید میکنه از گویش های مختلف، میاد از چیزهای مختلف تقلید میکنه و داستان داره خیلی هاشون که گفتم این بالاترین نوع خود کمدیه و نتیجه گیری داره، محتوا داره. پس اگه ما بتونیم استنداپ کمدی و زیر مجموعه نمایش در نظر بگیریم، این حرف شما که میگین که میشه کمدی در نظرش گرفت، میشه، خیلی راحت میشه در نظر گرفت، چون همه اجزای سینما رو میاد میده به یه نفر، یعنی خود اون استنداپ کمدین کارگردان خودشه، فیلمنامه نویس خودشه، نمیدونم مجری در واقع طراح صحنه خودشه، همه چی خودشه. در واقع تنها فرقش اینه، در واقع این موضوعی هم که میاد بست میده خودش خیلی موضوع قشنگه. ما تو جوک تعریف کردن بعضی از افراد هم میتونیم ببینیم که طرف داره کارگردانی میکنه و این خیلی تو فرهنگ‌های مختلف هم خیلی مهمه. یعنی یه نفر باید بره یه مستند بسازه در باره جوک تعریف کردن فرهنگ‌های مختلف و ما به راحتی میتونیم ببینیم که آره خیلی جاها اصلا خود یه فرد یه جوک عادی هم میخواد بگه داره کارگردانی میکنه، داره اصلا قالب داره، بعد میتونه حتی در نظر مکاتب در نظر بگیری زیر مجموعه. پس صرفا اینجوری نیستش که راحت میشه بستش داد. به طور کلی سلام،
خیلی سپاسگزاریم استاد سجادی، در خدمت سروران حاضر و برخط هستیم. حدود 3 نفر در برخط ما رو همراهی میکنن. من خودم هم یه مطلبی داشتم، حالا اگر حاضران و صحبتی داشته باشن حتما میکروفون بگیرن و طرح کنن. مطابق سیری که در صحبت‌های شما وجود داشت، من اینجوری دریافت کردم که ما الان از اون چند سوال اصلی درباره فیلمنامه به اون انواع فیلمنامه در ادامه پرداختید، شما درسته؟ یعنی فیلمنامه ها رو از جهت دو نوع تراژدی و کمدی تقسیم بندی کردید یا نه هنوز وارد اون سوالات دقیق
در
نشید؟
در واقع وارد شدیم، خیلی وقت پیش گفتم وارد شدیم، منتها الان من صرفا داشتم اجزاش رو بیان میکردم، اونم فقط درباره تراژدی. در واقع در آینده خب یه مقدار جلوتر میریم، انواع بیشتر.
این حالا یه برای اینکه ارتباط مطلب رو دریافت کنیم، در خصوص این دو نوعی که صحبت شد، سوال من اینه که آیا این دو نوع تراژدی و کمدی که در دو نوع درام محسوب میشن، آیا صرفا در ارتباط با فیلم مطرحند که طبعا میره به سمت، یعنی این صحبت ها میره تو حوزه فیلم نام نویسی انعکاس پیدا میکنه، یا در ارتباط با دو نوع مشابه نمایش و داستان هم مطرحند، و یا در دیگر هنرها این دو نوع مطرح میشن؟ چجوریه این مشخصا الان؟
ببینید
عناصر رو که گفتید، عناصر تراژدی رو که گفتید، خب اون عناصر نشون میده که این در ارتباط با نمایش و فیلم مطرح دیگه، راجب چیزای دیگه مثلا موسیقی، خب راجب چیزای دیگه شاید بشه گفت، من نمیدونم شما توضیح.
ببینید اصلش همینه که اون در واقع آقای ارسطو، اگه بخوام از نظر آقای ارسطو بگم، الان نظر خودم هم بعدش میگم، نظر آقای ارسطو در واقع بر همینه که شما ادبیات هم باید بهش، شعر رو باید بهش اضافه کنید. در واقع مثلا هومر که شعر تراژدی می نویسه، نکتهش همینجاست دیگه. یعنی صرفا اینجوری بحث نمیشه که خب فقط در سینما، یا اون موقعی که خواست سینما نبوده، در واقع اون شعری که ارسطو در نظر میگیره و این شیشتا رو براش تعریف میکنه، که ما میایم بررسی میکنیم که این شیشتا تو سینما هم هست و میگیم که خب پس همه حرفای ارسطو درباره سینما هم صدق میکنه، در واقع برای شعر و ادبیات هم استفاده میشه خیلی راحت. در واقع ما ادبیات هم میتونیم به این دستبندی کنیم، کما اینکه خیلی موقع داریم، مثلا حالا من خودم خیلی هنوز وارد مکاتب ادبی نشدم، ولی خود داستان‌هایی که من تا الان نوشتم در زیر مجموعه ادبیات و زیر نظر اساتید، بیشتر تو سبک ادبیات گوتیک بوده. ادبیات گوتیک هم در واقع یه خاصیت تراژیکی توش داره، معمولا با یک اتفاقی که هم حزن‌آمیزه و هم یه مقدار ترسناک تموم میشه و یه سری مؤلفه‌ها داره. و به طور کلی تو ادبیات امروزه هم خیلی از مکاتب میشه تو هم دو تا مجموعه در نظر گرفت. به نظر من این نظر من بود و گفتم توی اون زمان خب قاعدتا وقتی شعر رو در واقع میومد در نظر میگرفت، میگفت که شعر در واقع همه هنرها میشه، اما توی تراژدی اینجوری بررسی نمیکنم. مثلا مثالی که خودش زده بود، میگفت تفاوت میان اشعار که گفتم سه تا تفاوت دارن، میومد میگفتش که مثلا نی زدن یا چنگ نواختن هم وسایل تقلید داره، خب، و هم مثلا شیوه تقلید داره. میومد اینجوری بیان میکرد، پس میگفتش که اونم شعر، اما توی تراژدی میومد یه مقدار بسته تر صحبت میکرد، میگفتش که مثلا نمایش یا شعر رو صرفا موسیقی در نظر نمیگرفت. اما ما چیزی که الان بعضی از موسیقی ها میبینیم، میبینیم که هر شیشتا عنصر مثلا تراژدی توش در واقع تأثیر گذاره. مثلا سمفونی های بتهوون، خب یه مقدار که آدم توش دقیق میشه، میبینه که آقا هم پیرنگ محتوایی داره، هم پیرنگ داستانی داره، این یک شخصیت داره میسازه، یعنی تو همون لایه‌های موسیقیش داره شخصیت می‌سازه، داره گفتار بین شخصیت‌ها رو میگه، اندیشه داره، اندیشه که هیچی قاعدتاً داره. و حتی می‌بینی که ما گفتیم موسیقی در واقع جزء ششمه، می‌بینی تو خود اون موسیقیه یه جایی هم موسیقی داره. خب این لایه‌های بین هنرهایی که بخاطر همینی که بتهوون هر کسی نمیتونه گوش بده، چون تحمل این همه در واقع دریافتی خیلی سخته، این همه دریافتی رو بخواید تعریف کنیم. من اگه مثلا سمفونی 9 بتهوون رو الان داشتم پخش میکردم، میتونستم راحت توضیح دادنش خیلی سخته، چون انتزاییه، نمیشه توضیح دادن قبلش. ولی میبینی که خود همون موسیقی، در واقع موسیقی رو اگه به آدم توضیحش بده، بگه که موسیقی دقیقا چیه، موسیقی یک جزء کمک کننده به جلو بردن داستان. وقتی که این رو توضیح بدی متوجه میشی که یه جاهایی مثلا بتوون میاد یه سری نوت‌هایی رو در نظر میگیره با یک ساز خاص، مثلا ساکسیفون، میاد یه اون موسیقی رو وسط مثلا آواهای دیگه اون رو در نظر یه به قولی فشاری از اون ور به مخاطب وارد میکنه. خب این رو دیگه نمیشه جزء خود فرم موسیقی در نظر گرفت، اون تبدیل میشه به یک در واقع جزء ششمی که ما موسیقی در نظر میگیم. یه هم یاد جلو میبره موضوع موسیقی. پس در واقع بخوام خیلی سادش بگم همینی بود که گفتم، یه ها یه جایی ساز دیگه یه نوت دیگه میاد وسط و آدم میگه این برای چیه، بعدم متوجه میشه که نه این جزء در واقع خود اجزای موسیقی. الان به نظر من خیلی راحت میشه این شیش جزء، چون این شیش جزء به نظر من روانشناسی هنره، روانشناسی انسانهایی که دارن هنر کار میکنن. صرفا دیگه الان نمیشه گفتش که این شیش جزء مربوط به یک جنبه خاصه. شاید خود آیه ارسطو فکر نمیکرد که همچین اتفاقی بیفته، ولی خب افتاده دیگه. فرق بین عموما فرق بین ارسطو و مثلا افلاطون هم همینه که ارسطو خیلی منطقی به قضایا نگاه میکنه، حداقل گفته هاش که اینجوریه. یعنی افلاطون مثلا خود همون مبحث عشق افلاطونی و اینها نشون میده که افلاطون یه مقدار کلن احساسی بوده نسبت به ارسطو، چون ارسطو خیلی منطقی میاد یه چیزی که احساسی ترین جزءه در واقع علوم، اگر بخوایم هنر و علم در نظر بگیریم وجود هستش که هنره، احساسی ترین در واقع نوع علمه، میاد خیلی راحت منطقی بیان میکنه و منطقش هم میبینیم تو خیلی از جاها داره جواب میده. پس به خاطر همین چون ارسطو خیلی خوب اومده احساسات رو تبدیل به منطق کرده، میشه گفتش که تو خیلی از جاها میشه اینو بستش داد و پیدا کرد. این شیش جزء رو میتونیم تو هر هنری، در هر میدیوم هنری، حتی تو نقاشی، مثلا تو بعضی از هنرمندای نقاشی یه رنگ یهو اومده اون وسط و نمیدونی رنگ برای چیه. یعنی این رنگ مثلا میگه خردلی مایل به مثلا قرمز، نمیدونم میگه این رنگ چجوری اومده این وسط. یه مقدار که دقیق میشی میبینی که همونه. در واقع این شیش جزء برگرفته از ناخودآگاه انسانه و وقتی یک هنرمند به والاترین اثر هنری خودش میخواد نزدیک بشه، در واقع به جای اینکه رجوع کنه به خودآگاه خودش، رجوع میکنه به ناخودآگاه خودش. و چون این شیش جزء از اون ناخودآگاه گرفته شده، میبینی که به طور خیلی ساده اون هنرمند یهو داره این شیش جزء رو توی اون اثر هنریش اجرا میکنه و اونجا متوجه میشه که خب در واقع ارسطو کار خیلی بزرگی کرده. پس میشه واقعا به نظر من هر هنری رو تقسیم کرد به این شیش جزء.
به عبارت دیگه در مقام تجزیه و تحلیل اون اثر هنری ما این شش قسمت میکنیم، ولی در عمل یک اثر هنری یک پارچه از به اصطلاح عنوان یک رفتار یک هنرمند بیرون میاد.
در واقع همون استحلال محتوا در هنر، استحلال این اجزا در هنر. در واقع هنری خوبه که از ناخودآگاه بیاد و این شیش جزء هم از ناخودآگاه اومده.
حالا در خصوص کمدی توضیح رو، یعنی مطلب رو گسترش ندادید، ولی یه سوال برام مطرح شد. در مقابل تراژدی، کمدی نوع دیگری از این در واقع درام محسوب میشه که تقلید از اطوار زشت. حالا با این توضیح، این که خنده بیافریند یا نیافریند مطرح نیست. ببینید، حالا شاید سابقا اینجوری بوده که این تقلید از اطوار زشت خنده میآفریده، یا طبیعتش اینه، نمیدونم. ولی اگر نیافرینه هم کمدی اینجوری ساخته میشه و میره جلو.
بله.
و شاید یه تفاوت مثلا استنداپ با انواع دیگه نمایش های با عنوان کمدی این باشه که اونجا تأکید وجود داره که حتما خنده به وجود بیاره. آخه اینجوری میگن
درباره خود موضوع اگه بخوایم بگیم شاید درباره مخاطب اگه بخوام در نظر بگیرم آره خب قاعدتا
از زاویه مخاطب
خیلی این حرف درسته. یعنی کمدی رو نمیسازن برای خنده، کمدی رو برای خودشون میسازن بعد میدن به مخاطب. خب چون کمدی اگر بخواد در نظر گرفته بشه برای سینما، یعنی برای فروش بخواد در نظر بگیره، خب باید چیز باشه. در واقع خود تو چیز اصلیش اینه که کمدی خوب کمدی که بخندونه. حالا یه موقع از استنداپ نمیخندونه، خب کسی پول نمیده، پس استنداپ کمدیانه میره کار میکنه که بتونه بخندونه دیگه. اینجوری بخوایم در نظر بگیریم خب آره، اما اگه بخوایم در نظر بگیریم که در واقع هر کدوم از در واقع کمدی برای خندوندن ساخته نمیشه، استنداپ مثلا برای خندوندن ساخته میشه، خب صرفا نمیشه اینقدر اینجوری گفت دربارش. به نظر من ها، در واقع به نظر من بهترین نوع کمدی و استنداپ و هر چیزی که ربط داشته باشه با خندوندن انسان اینه که بخندونه. حالا الان گفتم یه کمدی های اومده مثلا کمدی های چاپلین، حالا اون فرق میکنه، ولی اسلپستیکه، یعنی بزن و به کوبه، کمدی بزن و به کوبه، این خودش یه ژانریه برای خودش، الان اون یه مقدار فرقایی داره. اما به طور کلی کمدی هایی که زیر نظر درام شکل میگیرن در واقع صرفا دیگه خندوندن مطرح نیست، ولی خندوندن یکی از در واقع هولدرهایی، در واقع یه سری از فشارهایی که ما میتونیم به مخاطب بیاریم که داستانمون رو جلو ببریم. بخاطر همین هست که کمدیای خوب، کمدی درام های خوب اگه بخوام اینجوری بگم خیلی ساده ترش، خیلی مضامین حزن انگیز و به قولی چیزی داره، در واقع بله حزن‌انگیز و خیلی بدبختی رو داره نشون میده. مثلا این چاپلین داره نشون میده مثلا غذای یه هفته یه زن و شوهر، یه تیکه پنیر و یه تیکه نونه، خب اینو با خنده و با بزن و به کوب و اینا نشون میده، به خاطر این خیلی سنگینه. به خاطر اینا میگه بیلی وایلدر مثلا که کارگردانه، میگه که حرف جدی رو باید با کمدی زد. این جمله شاید خیلی راحت تر بشه.
خیلی سپاسگزارم استاد سجادی.
شاید هم سوال نباشه، من می‌خواستم بگم که یه موسیقی هم حتما داره درام هستش، چون بالاخره قالب داره، ما نمیتونیم بگیم که مثلا موسیقی فقط یه صداست، بلکه در واقع اون صدا و اون آهنگ که به هر حال اجرا میشه و به هر حال پیاده میشه، تصویر توسط مخاطب و شنونده در ذهنش ساخته میشه دیگه. حالا
بله، حالا هفته پیش بود آقای پناهی داشتن،
بله
یه ارائه داشتن در مورد موسیقی، شون هم خیلی خوب توضیح دادن. به طور کلی هم همینه، موسیقی اگه آخه بالا پایین داشته باشه کسی گوشش نمیده، چون الان باز حالا بالا پایین هم بالا پایین داریم تا بالا پایین، ولی اگه یه نویز رو در نظر بگیریم، ما اصلا خود همین کلمه نویز از یک صدای میادش که با یک نواخت ثابت داره همینجوری میاد، مثلا نویز همین میکروفون ها که در خیلی هم شنیدیم، شاید هم الان تا چند دقیقه دیگه بشنیم. ولی کلن موسیقی باید بالا پایین داشته باشه، با بالا پایین هم در نظر گرفتیم در نمایش و در فیلم و اینا به معنای درام، یعنی تنش. و خب موسیقی هم خب قاعدتا از این قاعده مستثنا نیست. بعضی از موسیقی ها خیلی تیز، خیلی نکتیز دارن چیز رو در واقع این درام رو ایجاد میکنن و خیلی سطحی تره، مثلا راک، مثلا رپ، مثل پاپ. حتی یه سری موسیقی ها خیلی نرمه، مثل موسیقی های ارکسترال و بتوون و موزارت و یوهانس اسپرانس و اینها.
خیلی سپاسگزاریم از همه سروران حاضر و برخط و از جناب استاد سجادی. استفاده کردیم انشاءالله. در سمینارهای آتی با این موضوع در ادامه صحبت‌ها در جریان مباحث موضوع فیلمنامه، فیلم و فیلمنامه نویسی قرار خواهیم گرفت. سمینار 118 رو با ذکر یک صلوات خاتمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.